با من سعید ناصری، استاد دانشگاه، مشاور منابع انسانی و روابط کار، عضو مراجع حل اختلاف وزارت کار همراه باشید. افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه نسبت به عقد پروانه کسب اقدام نمایند. صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم عقد پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذی‌ربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم برای عقد پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در آن واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط به نام متقاضی کافی است. انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آیین‌نامه خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و نظرخواهی از اتاق اصناف مرکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت خواهد رسید. افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت اتحادیه ذی‌ربط را بپردازند. افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الساق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد اعلام نمایند. صاحبان اماکن عمومی به تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند فهرست قیمت غذا و مواد غذایی را که برای مصرف مشتریان ارائه می شود در برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورت حساب به مشتری تسلیم نمایند. نرخ اغذیه و مواد غذایی خود را در تابلوی مخصوص در محل کسب به قسمتی که در معرض دید همگان باشد نصب نمایند. افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد رعایت و اجرا نمایند. در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند، با رعایت سایر مقررات پس از ابطال پروانه کسب قبلی پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می کند. در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می تواند با رعایت قبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند و در صورت فوت صاحب پروانه کسب حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، در صورت دارا بودن شروط فردی می توانند ظرف مدت 2 سال نسبت به عقد پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر، پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است. در خاتمه این بحث توصیه می کنم اتاق اصناف ایران نسبت به رعایت دقیق مقررات کار و تأمین اجتماعی در کلیه واحدهای صنفی کشور و افراد شاغل در این واحدها نظارت دقیق نموده و با برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با حوزه قوانین کار و تأمین اجتماعی به هرچه بهتر شدن شرایط کار و رعایت دقیق قانون به منظور پیشگیری از تبعات حقوقی، مالی و کیفری برای صاحبان کسب و کار و برای تمام شاغلین و اعضای اتاق اصناف ایران که زیر مجموعه این اتاق هستند اقدام جدی و عاجل به عمل آورد، چرا که فقدان این آموزش و عدم نظارت بر رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی لطمات جبران ناپذیری را در حوزه قوانین و جریمه‌های سنگین برای تمامی افراد وابسته به این اتاق و از جمله کسانی که قوانین را رعایت نمی‌کنند به همراه دارد.
بله، بخش صدای قانون رو شنیدید و توضیحات قانونی درباره افراد صنفی و نکاتی که باید بدونیم قبل از اشتغال، حین انجام کار و بعد از اون چه اقداماتی باید انجام بدیم. صدای قانون بخشی است که در برنامه صدای کار رادیو اقتصاد تقدیم حضور شما میشه. همونطور که خدمت شما دوستان عزیز عرض کردم، درباره اتاق اصناف و لزوم افزایش نقششون در تصمیمات حوزه کار صحبت میکنیم. درباره نقش فعلی اتاق اصناف گفتیم که در سیاست گذاری های حوزه کار چه نقشی داره و چرا این نقش کافی نیست، ظرفیت ها و مزیت هایی که در بدن اتاق اصناف وجود داره و میتونه تصمیم سازی های مؤثری در حوزه کار داشته باشه راجبش صحبت خواهیم کرد و اصلاحات و سازوکارهایی که برای افزایش مشارکت اتاق اصناف در تصمیماتی که الان بازار کار باید انجام بشه رو بررسی میکنیم. مهمان دوم برنامه امروز به جمع ما پیوستن، به صورت تلفنی گفتگو میکنم با آقای احمد غریبی یوسف آباد، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. جناب غریبی سلام، بر شما روزتون بخیر باشه. به رادیو اقتصاد و برنامه صدای کار خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه. با افتخار در خدمتتون هستم و خواهیم.
متشکرم. ما قبل از این که با شما گفتگو بکنیم با جناب سقایی صحبت کردیم، دبیر کل اتاق اصناف ایران، و حالا میخواییم از دیدگاه شما بهره مند بشیم. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چطور میتونه نقش اتاق اصناف رو در تصمیم گیری های کلان حوزه کار تقویت بکنه؟
بله، همانگونه که استحضار دارید، در قانون کار ما ساختارهای کارگری و کارفرمایی رو داریم و در فصل مربوط به واقع تشکل‌های کارگری و کارفرمایی این نهادها، این ساختارها مشخص شده. ما در حوزه کارگری قانون شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگری و مجمع نمایندگان کارگران رو داریم و در حوزه کارفرمایی هم انجمن‌های صنفی کارفرمایی رو داریم که در موارد عدیده یک سری در واقع وظایف و مسئولیت ها به عهده این سازمان ها و در واقع تشکل ها گذاشته شده و با توجه به این که قانون کار اساسش بر پایه ستاره گرایی گذاشته شده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این ساختارهایی که در قانون کار پیش بینی شده و اشاره شده استفاده میکنه. مثلا در ساختار و ترکیب هیئت های تشخیص و حل اختلاف، در ساختار شورای عالی کار، در ساختار شورای عالی حفاظت فنی که در واقع این ساختارها و سازمانها پیش بینی شده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های خودش از در واقع ظرفیت این تشکل ها استفاده می کنه. اما با توجه به این که اتاق اصناف خب طیف وسیعی از کارفرمایان محترم رو در حوزه صنفی تحت پوشش قرار میده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کنار استفاده از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی که در قانون کار پیش‌بینی شده و احصا شده، در خیلی از موارد در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها از ظرفیت دوستان عزیز در اتاق اصناف هم کمک می‌کنه. در سنوات گذشته دوستان حتما استعداد دارن، ما مثلا بحث اصلاح قانون کار رو داشتیم چه پیشنویسی تهیه شده بود در جلساتی که ما برگزار می کردیم.
بله.
از دوستان اتاق اصناف هم دعوت می شد و نمایندگان اتاق اصناف هم حضور داشتن چه در خصوص موضوعات مطروحه و این پیشنویس نظر بدن. ما این رو به عنوان یه وظیفه همیشه برای خودمون دونستیم که اتاق اصناف به عنوان یک تشکلی که اصناف رو تحت پوشش خودش قرار می ده ظرفیت بسیار ارزشمندیه که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در موضوعات مختلف از جمله حوزه روابط کار چه وظیفه اصلیش تنظیم رابطه بین کارگر و کارفرماست، از ظرفیت اتاق اصناف به نحو مطلوبی بهره مند بشه.
درسته. جناب غریبی بزرگوار، میخواستم از شما بپرسم که چه اصلاحاتی در قوانین و مقررات میتونه به افزایش مشارکت اتاق اصناف در سیاست‌گذاری های حوزه کار کمک کنه؟
از شرم خدمتون، یکی از وظایف حوزه معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم رابطه کاره.
درسته.
طبیعتاً اگر ما از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از جمله اتاق اصناف استفاده کنیم و بهره بگیریم، قوانین و مقررات با در نظر گرفتن واقعیت‌های موضوع در جامعه کارگری و کارفرمایی تنظیم میشه. ما در واقع بنامون اینه که تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما در چارچوب قوانین و مقررات بوده باشه. خب طبیعتاً استفاده از ظرفیت اتاق اصناف در تدوین ضوابط و مقررات حوزه کار میتونه به این تنظیمگری و به این تسهیلگری کمک کنه. ما در قانون کار مثلا در ماده 191 قانون کار این در واقع مقرره رو داریم که در کارگاه های کوچک کمتر از 10 نفر پیشنهادی از طرف شورای عالی کار داده بشه که این کارگاه ها از در واقع برخی از مواد قانون کار معاف و مستثنا بشن در یک بازه زمانی مشخص. طبیعتاً اگر اتاق اصناف در کنار سایر در واقع ساختارهایی که وجود دارد در قانون کار مانند قانون شوراهای اسلامی، قانون انجمنهای سنفی کارگری، مجمع نمایندگان کارگران و قانون انجمن سنفی کارفرمایی میتونه در تدوین ضوابط و مقرراتی که هم موجب در واقع بقا و دوام واحدهای سنفی بشه و همین که منافع کارگران در چارچوب قوانین و مقررات با درجه گرفتن واقعیت‌های موجود در جامعه در واقع تدوین بشه، به نوعی که هر دو طرف رابطه کار از این قوانین و مقررات و قاعده‌گذاری‌ها منتفع بشن.
بله، خیلی همالی. یکی از موضوعاتی که مطرح میشه در قالب پیام‌های مردمی هم من به وفور دیدم این موضوع رو، بحث تعامل بین اتحادیه‌های صنفی و وزارت کار، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. میخوام از شما بپرسم با عنوان مدیر کل روابط کار و جبران خدمت این وزارت خونه، چطور میتونیم تعامل بین اتحادیه‌های صنفی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رو بهبود ببخشیم؟
ببینید در قانون کار توضیح دادم که ما ساختارهایی رو داریم که در قانون اسم برده شده.
بله.
چه بایستی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در ایجاد در واقع نهادها، در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها حتما باید از این ساختارها و ظرفیت ها استفاده کنه. درسته که از اتاق اصناف عنوان ساختاری که در قانون کار ازش نام برده شده در واقع اسمی برده نشده، ولی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی این اعتقاد رو داره که حتما بایستی از تمام ظرفیت های کارفرمایی کشور و ظرفیت‌های کارگری کشور برای انجام دقیق وظایف و مأموریت‌های خودش استفاده کنه. حوزه‌ای که بنده هستم حوزه روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، خب طبیعتاً که از وظایف ما است که وظیفه تنظیمگری است، وظیفه قاعده‌گذاری است. در این قاعده‌گذاری‌ها اگر ما از تجارب و در واقع مساعدت‌ها و همراهی‌های تشکل‌های کارفرمایی از اون اتاق اصناف بهره‌مند بشیم، قاعده گذاری ما با در نظر گرفتن واقعیت‌های روز جامعه خواهد بود که عرض کردم هم تأمین کننده منافع کارگران خواهد بود، هم تأمین کننده منافع کارفرمایان در حوزه اصناف.
درست. آقای فرهادی از شما پرسشی رو خواستن که جواب بدین و گفتن که از آقای غریبی بزرگوار بپرسین که به نظر شما چه اصلاحاتی در سازوکارهای فعلی میتونه به تعامل بهتر اتاق اصناف و وزارت تعاون منجر بشه.
عرض کردم ما اگر بخوایم بحث اصلاح قوانین و مقررات رو بله. در پیش بگیریم، مثلا اتاق اصناف رو به مانند سایر تشکل‌هایی که در قانون کار احساس شده واقع بیاریم، اتاق اصناف رو در لیست این تشکل‌ها قرار بدیم، خب طبیعتاً یه فرایند طولانی مدتی باید طی بشه، حالا یا به نتیجه برسه یا به نتیجه نرسه. ما اصلاً دنبال این نیستیم که بریم فرایند طولانی اصلاح قانون رو در پیش بگیریم. بنابر اعتقاد ما اینه که در وضعیت کنونی هم میشه از ظرفیت اتاق اصناف استفاده کرد در موضوعات مختلف. از یادم در حوزه معاونت محترم روابط کار، قطعا در حوزه های دیگر وزارت خونه این موضوع رو دوستان عزیز و همکاران من رعایت می کنند. در حوزه معاونت روابط کار در موضوعاتی که مربوط به حوزه کارگری و کارفرمایی است ما همیشه از دوستان اتاق اصناف دعوت کردیم، دوستان حضور داشتن و انصافا راهنمایی ها و در واقع همکاری های بسیار شایسته و مناسبی را هم ارائه دادن و ما بهره بردیم از تجارب و در واقع نظرات دوستان و این رویه رو باز هم انشاءالله در سال جاری و سنوات آتی هم سردوحه کارهامون قرار خواهیم داد و در هر موضوعی که مرتبط با بخش کارگری و کارفرمایی کشور بوده باشه به ویژه حوزه اصناف ما از ظرفیت اتحادیه ها و اتاق اصناف استفاده خواهیم کرد.
درود بر شما، خیلی متشکرم که پاسخگوی سوالات مردم هستین. پرسش کلی که ما طرح کرده بودیم و مردم عزیز هم پاسخگوی این پرسش بودن، میخوام شما هم جوابش رو بدین. البته در بین صحبتاتون اشاراتی داشتین، اما به صورت مستقیم میخوام این رو جواب بدین که چه اصلاحات یا سازوکارهایی برای افزایش مشارکت اتاق اصناف در تصمیمات کلان بازار کار باید انجام بشه. این اصلاحات چی هن؟ این سازوکارها چی هن؟ و این خلاهای قانونی اگر وجود داره بفهمید، اگر نه که بپردازیم به همون بحث اصلاحات و مواردی که باید وجود داشته باشه.
عرض کردم خدمتون حوزه که ما داریم انجام وظیفه و خدمت میکنیم به مردم شریف میهنمون جامعه کار و تولید کشور، حوزه روابط کاره.
بله.
در حال حاضر هم ما در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف عرض کردم با این که اتاق اصناف به عنوان تشکل کارفرمایی در قانون کار اسم برده نشده، چون بحث اصناف و ضوابط و مقررات خاص خودش رو داره، ولی بخشی از جامعه کارفرمایی کشور رو تشکیل میده و بخش مهم هم هست و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هم به این موضوع در واقع اذعان داره که در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها حتما باید از ظرفیت اتاق اصناف بهره‌مند بشه. در موضوعاتی که مربوط به حوزه روابط کار کشوره، در موضوعات مربوط به هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف یا سایر ساختارهایی که وجود داره، ما از ظرفیت اتاق اصناف در حال حاضر هم استفاده می‌کنیم و بخش کارفرمایی کشور و تشکل کارفرمایی کشور در ساختارهایی به مانند هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف نمایندگانی که معرفی می‌کنه به عنوان نمایندگان کارفرما در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف از ظرفیت اصناف استفاده می‌کنه و انصافاً هم در این زمینه منشأ اثر و خدمات بسیار مناسبی هم بودن. از شاید ما بخوایم پروسه‌ای رو طی کنیم برای اصلاح قانون کار که اتاق اصناف رو هم به عنوان تشکل کارفرمایی در قانون کار احساب کنیم، یک پروسه طولانی مدت، ولی چیزی که در عمل خوشبختانه از طرف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و حوزه معاونت محترم روابط کار رعایت میشه، استفاده از ظرفیت اتاق اصلاح در موضوعات مختلف روابط کار از جمله قاعده گذاری ها برای جامعه کار و تولید کشور.
خیلی متشکرم از شما جناب غریبی یوسف آباد بزرگوار، ممنونم که دعوت برنامه صدای کار رو پذیرفتیم و امروز پاسخگوی سوالات ما بودیم. متشکرم، زنده بشین، خدا نگهدارتون. گفتگوی تلفنی بنده رو شنیدیم با آقای احمد غریبی یوسف آباد، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. امروز در برنامه صدای کار در خدمت شما دوستان عزیز بودیم. موضوعاتی که امروز بررسی شد، تاثیرگذاری اتاق اصناف در سیاست‌گذاری های حوزه کار و چالش های مرتبط با اون رو به خوبی نمایان کرد. اتاق اصناف به عنوان نماینده بخش گسترده ای از کسب و کارها، ظرفیت های بزرگی در تصمیم سازی های کلان حوزه کار داره که بهره گیری از اونها نیازمند اصلاحات، تقویت تعاملات و سیاست‌گذاری های دقیق تره. نقش فعلی اتاق اصناف هنوز به صورت کامل در سیاست گذاری ها نمایان نیست، اما میتوان با تقویت ارتباط بین این نهاد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ظرفیت های اون در حمایت از نیروی کار، توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط و تنظیم بازار کار استفاده بهتری کرد. نتیجه نهایی این گفتگو اینه که با اصلاح سیاست ها و بهره گیری از ظرفیت های اتاق اصناف میشه قدم های مؤثری در تنظیم بازار کار، کاهش بیکاری و حمایت از نیروی کار برداشت. امیدوارم که این برنامه برای شما عزیزان مفید بوده باشه. تا فرصتی دوباره و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
کنکاشی در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. یک جعبه جادویی که تحول بزرگی در تکنولوژی، تمدن و اقتصاد ایجاد کرد. تلویزیون. واژه تله یعنی چیزی که در فاصله ای دور قرار داره و ویزیون به معنای دیدنه. جالبه، واژه تلویزیون رو در سال 1900 میلادی یک دانشمند روسی در اولین همایش بین المللی الکتریسیته در پاریس عنوان کرد. در حالی که ابتدایی در این تلویزیون 6 سال قبل از اون ساخته شده بود. تلویزیون در سال 1884 میلادی ساخته شد. آول نیپکو، یک دانش آموز آلمانی، نخستین سیستم الکترومکانیکی تلویزیون رو با توانایی انتقال یک تصویر ثابت اختراع کرد. دستگاه نیپکو تا پیشرفت فناوری تقویت کننده الکتریکی لامپ خلاء و لامپ پرتو کاتودی عملاً قابل استفاده نبود. تا اینکه در سال 1907 بوریس روزینگ، دانشمند روس، برای نخستین بار توانست با استفاده از لامپ پرتو کاتودی در دستگاه گیرنده تلویزیون شکل‌های ساده هندسی رو از طریق تلویزیون منتقل کنه. در سال 1923 ولادیمیر زوریکین، دانشمند دیگر روس، صفحه نیپکو رو با یک عنصر الکترونیکی جایگزین کرد. از همون ابتدای دهه 1900 مهندسان دریافتند که میشه تصویر رو با استفاده از امواج رادیویی فرستاد. این کار تا سال 1926 عملی نشد. در سال 1925 جان لوگیبرت نخستین انتقال تصویر واقعی تلویزیونی رو رقم زد. این دانشمند اسکاتلندی با استفاده از دیسک نیپکو برای نخستین بار موفق شد که تصاویر متحرک تلویزیون ضد نور و یک سال بعد تصاویر متحرک سیاه و سفید رو در لندن منتقل کنه. و در سال 1927 نخستین دستگاه ضبط تصاویر ویدیویی رو اختراع کرد. جان لوگی همچنان مشغول توسعه تلویزیون بود و در سال 1928 از تلویزیون رنگی مکانیکی رونمایی کرد. البته ساخت اون سالها طول کشید و بالاخره او در سال 1941 توانست نمونه اولیه‌ای بسازد که از گردونه رنگی برای افزودن رنگ به تصاویر استفاده می‌کرد. اگرچه تلویزیون رنگی تا دهه 1960 مورد استفاده قرار نگرفت، اما سیستم او پایه و اساس بسیاری از اختراعات سالهای بعد بود. در سال 1940 گیلرمو گونزالس کامارنا یک سیستم تلویزیون رنگی به نام سیستم میدان متوالی سرنگ ایجاد کرد. او اختراع خود را در سال 1942 به ثبت رساند و تا سال 1958 به بهبود فناوری خود ادامه داد. اولین سیستم تلویزیون الکترونیکی در سال 1935 توسط شرکت EMI ساخته شد. در سال 1939، 16 شرکت در امریکا شروع به ساخت یا طراحی برای ساخت دستگاه تلویزیون الکترونیکی کردند. در سال 1941، کمیته بین المللی سیستم های تلویزیونی NTSC یک مجموعه راهنما برای مخابره تلویزیون الکترونیکی ارائه داد. از سال 1966 به بعد برنامه‌های رنگی بیشتری پخش شد و تلویزیون‌های رنگی نیز به محبوبیت بالایی دست پیدا کردند. در دهه 1980 میلادی بود که ضبط‌کننده‌های نواری ویدیویی به طور گسترده روانه بازار شدند که ضبط و مشاهده برنامه‌های تلویزیونی را در دسترس عموم قرار دادند. در سال 2000 دیسک‌های DVD معرفی شدند و تنها 4 سال بعد فروش آنها از نوارهای ویدیویی VHS فراتر رفت. در سال 2004 تلویزیون‌های صفحه تخت و تلویزیون‌هایی با کیفیت HD معرفی شدند و تنها 1 سال بعد به گزینه‌هایی به صرفه در مقابل تلویزیون‌های قدیمی با صفحه‌های مهذب بدل شدند. در سال 2010 از نرم افزار مخصوص پخش زنده تلویزیون از طریق آیپد رونمایی شد. اولین ایستگاه تلویزیون در ایران در سال 1337 ساخته شد و در سال 1347 بود که اولین تلویزیون ملی در ارومیه تأسیس شد. شاید جالب باشه بدونید در 7 آوریل 1927 اولین پخش تلویزیون عمومی با فاصله زیاد از واشنگتن DC به نیویورک انجام گرفت. تصویرهای پخش شده در مورد مسائل بازرگانی بود. اولین پخش زنده تلویزیونی سراسری یا قاره‌ای در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا از کنفرانس عهدنامه صلح ژاپن در 4 سپتامبر 1995 انجام شد. خدا نگهدار.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا، سلام. و در برنامه روی خط اقتصاد به تکنیک همکارم خانم صادقیان با شما شنوندگان هستیم. این برنامه عناوین برگزیده ای رو داره که درباره هر یک از اونها بیشتر و بیشتر خواهید شنید و در طول برنامه هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3036 37 به طرح نظر و دیدگاه و